Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve hayru salatu ve selam ala hayri halqih. Habibi ilahil alem. Ebil Qasimi Muhammed. Ve ala alihi alillah. Ve la'nu daim. على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. جلسه 55 از تدریس بخش مهدویت قسمت غیبت کتاب بیان الفرقان در خدمت بزرگواران هستیم. صفحه 941، حدیث 8. در دو جلسه گذشته استدراکی داشتیم در خصوص روایاتی که وقتی امام زمان تشریف میارن، کتاب جدید، حکم جدید، امر جدید، سلطنت جدید، وجه تشابهی که در عملکرد امام زمان با نبی اکرم بود، میزی که در رفتار و عملکردی که ولی عصر با نبی اکرم داشتن، اینها رو گفتیم تا رسیدیم به این حدیث هشتم. در حدیث هشتم حضرت صادق علیه السلام فرمودن چگونه خواهد بود حال شما وقتی که اصحاب قائم خیمه هایی را در مسجد کوفه بنا کنند. خب این روایت هم شبیه حدیث پنجم بود که شیعیان در مسجد کوفه خیمه ها زده اند. بعد مرحوم شیخ مجتبی قزوینی اینطوری ترجمه کردن: به آنها قرآن تازه داده شود، امریز تازه و بر عرب دشوار است. خب اول من عبارت عربی رو که نگاه کردم، عبارت اینه: ثم یخرج الیهم المثال المستعنف امر جدید علی العرب شدید. خب مثال مستعنف، این قسمت رو بخوام معنا بکنیم، مستعنف یعنی اون چیزیه که قبلا انجام نشده. مثال مستعنف یعنی اون مثالیه که قبلا انجام نشده، تازه. در این عبارت مرحوم عاشق مثال المستعنف رو به قرآن تازه ترجمه کردن. به نظر من ترجمه این نیست. عبارت این گونه معنی میشه: از ثم یخرج، میگه سپس بیرون آورد به سوی ایشان مثال از سر گرفته شده تازه که بر عرب سخته. خب پس امر جدید، امر جدید، امر تازه، این که مشخصه، ترجمه‌اش هم درسته. مثال مستعنف یعنی که بله اون چیزی هستش که در حال انجام نگرفته. این شاید کنایه به همون کتاب جدید، حکم جدید داره، اما قرآن تازه اینطوری نمیشه اینو معنا کرد. اینو شبیه همون روایت‌های قبلی میتونیم در نظر بگیریم. خب حالا مثال مستعنف اینجا سوال میشه که چیه؟ بیرون میاد به سوی ایشان الیهم مثال مستعنف، یعنی از سر گرفته شده. در روایتی هستش در کتاب بصائر و درجات صفحه 175 جزء سوم باب 14 حدیث 13. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 52 بهار آوردن، باب 27 حدیث 18 که ثم یخرج المثال الجدید علی العرب شدید. سوال میکنن این مثال جدید چیه؟ شبیه همون مستعنفه دیگه، این مثال جدید چیه؟ امام علیه السلام عرض فرمودن مثال از امام که مثال جدید چیه؟ فرمودن ذبحه، یعنی همون قتالیه که امام علیه السلام انجام میده. و گفتیم وجه اشتراکی هم که با نبی اکرم داره در این بودش که باطل زمان خودش از بین میبره. وجه تمایزی که داره، نبی اکرم با اینها با رفق و مدارا برخورد میکنه، اما گفتیم امام زمان چون اتمام حجت میکنه دیگه، اون جهتی که نبی اکرم رعایت میکردن و اینکه چنین مسئولیتی داشتن حتی منافق تا نفاق خودش رو رو نکنه حضرت به اون تعرضی نداشتن، امام زمان این گونه نیست. چون اتمام حجت داشتن حتی به منافق ولو نفاقش رو نکنه رحم نمیکنه، اینو از بین میبرن بعد از اینکه اتمام حجت شده. پس اینجا خارج میشه به سوی اونها با مثال به تعبیری جدیدی، امر جدیدی، یعنی یه عمل کرد و یه شیوه متفاوتی هستش که متفاوت بوده در ارتباط با نبی اکرم و اهل بیت ایشان. خب پس اینو این گونه معنا بکنیم با توجه به روایتی هم که خدمتتون عرض کردم. حدیث نهم، راوی میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم زمانی که قائم علیه السلام قیام کند به چه روش رفتار خواهد کرد؟ فرمود روشی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن رفتار کرد تا اسلام را ظاهر کند. خب پرسیدم روش رسول خدا چه بود؟ فرمود آنچه در جاهلیت بود باطل کرد و با مردم به عدل روبرو شد، یعنی اون سنت های نادرست باطل جاهلیت و اونها را از بین برد. امام زمان هم چنین روشی رو دارن، شباهت روشی از این حیث دارن که باطلی که در عصر غیبت هستش و نزدیک به ظهور امام زمانه اونها رو از بین میبرن و با مردم به عدل برخورد میکنن. همچنین وقتی که قائم علیه السلام قیام کند آنچه در بین هر باطلی بود باطل کند و مردم را به عدل دعوت نماید. خب پس اینم وجه شباهتی بودش که در ارتباط با عمل کرده نبی اکرم با وجود ناظرین امام زمان علیه السلام. در صفحه 942 مرحوم آیت الله عاشق مشتاقی قزوینی می نویسن این روایت با صراحت کتاب جدید و قضای جدید و امر جدید و آشکار سازن و پس از تأمل در آنها جای شبهه برای کسی نمیماند. مجلسی علی الله مقامه در مجلد 13 بهار از حضرت باقر علیه السلام روایتی ذکر کرده که مفصله، محل حاجت را ذکر میکنیم، اون مقداری که فعلا محل بحث ماست این قسمت میآوریم. روایت از ابی بصیر حضرت باقر علیه السلام از تا اینکه میفرمایند فرمود حضرت رسول و امیر المؤمنین کتابی تازه به حضرت حجت علیه السلام میدهند و میگویند که عمل کن به آنچه در اوست و بر عرب دشوار است و 300 نفر با آن حضرت ایمان آورند و کمی از اهل مکه. کسانی که از مکه به حضرت ایمان میآورند خیلی کمند، با اینکه حضرت سفیری رو میفرسته و این سفیر امام زمانم میکشن در کعبه در کنار خانه خدا، امام زمان میره، اینا همراه نیستن، به تعبیری زاویه دارن اهل مکه با وجود نازنین امام زمان کم به ایشان ملحق میشن. در حال اینم برمیگرده به اون اخبار خواتیمی که قبلا عرض کردم که برای هر امام کتابی آورده شده، دستورالعمل خاصی هستش که هر کدوم از معصومین موظفن در زمان امامت خودشون به اون دستورالعمل ها عمل نماین. خب اینم مشخصه که از نبی اکرم و امیرالمومنین، همینطور از حضرات معصومین این کتاب یک به یک رسیده تا حضرت عسکری و بعد به دست امام عصر علیه السلام. حدیث دهم از کابلی از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌دهد. فرمود در مکه با قائم علیه السلام به کتاب خدا و سنت رسول خدا بیعت می‌کنند. حضرت عاملی در مکه میگمارد، یک نفر از سمت خودشون رو به عنوان نماینده خودشون در مکه قرار میدن. برمیگردد و تنها، بله، عاملی در مکه میگمارد و به سوی مدینه برمیگردد. به حضرت خبر میرسد که عامل در مکه کشته شد. برمیگردد و تنها قاتل عامل را میکشد، او کسی که این عامل به شهادت رسانده اونو میکشه. و در میان مسجد الحرام و مسجد الرسول یا مسجد النبی مردم را به سوی کتاب خدا و سنت رسول خدا و ولایت علی علیه السلام و براءت از دشمنان آن حضرت دعوت میکنه. خب مسجد النبی پس از مسجد الحرام دومین مسجد مقدس جهان بود که توسط پیامبر اکرم در سال اول هجری قمری ساخته شد، جوری که خانه پیامبرم نزدیک این مسجد بود، خانه امیرالمومنین حضرت زهرا نزدیک این مسجد بود و خود پیامبر اکرم هم که در این مسجد مدفون شدم. توسعه‌ای که یافته الان، خب اون خانه و خانه امیرالمومنین و پیامبرم داخل این مسجد شده که توسعه یافته شده. به یک نقلی هم هستش که در ارتباط با حضرت صدیقه طاهره بین قبر پیامبر و منبر پیامبر که در اون مسجد سخنرانی میکردن، قبر حضرت صدیقه طاهره اونجایه. یک نقل از سه نقلی که مطرح شده اینه. خب ایشان میادش چه در مسجد الحرام چه در مسجد الرسول مردم رو به کتاب خدا، سنت پیامبر، ولایت آقا امیرالمؤمنین، براءت از دشمنان امیرالمؤمنین دعوت میکنه، تا اینکه به زمین بیدا سپاه سفیانی به سوی حضرت خارج میشود. خب اینا سپاه سفیانی میاد که حضرت رو از بین ببره، سپاه عظیمی هستش، تا میرسن به سرزمین بیدا. گفتیم از علائم حتمی چی بود؟ نشانه هایی که هستش که ایشون امام زمان بلعیده شدن سپاه سفیانی در سرزمین بیدا هستش. این زمین بیدا این لشکر رو میبله. این حدیث من منم عاشق میفهمن این گونه شبهات به هیچ وجه قابل توجه نیست، لکن به جهت اینکه خواننده بداند مطالب حقه اسلام در کمال وضوح است و شبهات در مقابلان از تار عنکبوت سست‌تر است، بیان کردیم. معید روایت گذشته روایتی است که قبلا ذکر کردیم. المهدی منا اهل البیت یختم الدین، یختم الدین و به کما فتح بنا. این حدیثیه که مهدی از ما اهل البیت یختم الدین، به پایان میرساند دینو، به پایان میرساند خداوند دینو به او، کمایی که آغاز کرد به ما، به ما اهل البیت. معید بیان گذشته روایتی است که مجلسی رحمت الله علیه روایت میکند به این عبارت. خب پس اینکه پایان میرساند دین، یعنی خب بله اون چیزها و دستورالعمل ها هستش و اون مقابله با تحریف ها و انحرافات و بدعت ها، امام زمان اینو به نحو احسن ارائه میکنه. حدیث 11 در صفحه 943 راوی گوید که علی علیه السلام از رسول خدا سوال کرد آیا مهدی از ماست یا از غیر ما؟ یعنی بالاخره از ما اهل بیت از نسل ما هستش یا غیر ما؟ خب آقا امیرالمومنین میدونه این سوالات گاهی اوقات میکنه برای کسای دیگه بشنون و گزارش بکنن در تاریخ ثبت بشه. فرمود از ماست، خدا دین را اینجا گفته چی؟ به ما ختم فرماید. ببینید عبارت اینه که بله یختم الله به یختم الله به دین کما فتح بنا. پس اینجا اشتباه در ترجمه داره مرحوم شیخ. از ماست، خدا دین را به ما نه، به او، بهی، به او ختم فرماید، چنان که به ما افتتاح فرمود. ترجمه درستش اینه و به ما از شرک نجات پیدا کردن، خدا به وسیله ما قلوب را مهربان کند پس از عداوتی که ناشی از فتنه شده باشد، چنانچه خدا به ما قلوب را مهربان کرد پس از عداوتی که ناشی از شرک بود. خب این هم پس روایت دیگه ای. اینجا عاشق می فهمن که از واضحاتی که مراد از ختم و افتتاح دین اسلام و قرآن است. و السلام لمن و السلام علی اتبع الهدى لمن اتبع الهدى. نتیجه امر مسلم که جای هیچ شبه نیست و مورد اتفاق شیعه و روایات است این است که وجود مبارک حضرت بقیت الله ارواح و نافدا پس از ولادت دارای غیبت کبرا و صغرا و زنده و دارای عمر طولانی و هم دارای علامت و نشانه های مخصوص است. این نکته قابل توجهه که اینجا مرحوم عاشق چند جا گفته، اینجا دوباره مبنای خودشون رو تثبیت میکنه. علائم ظهور آن حضرت علائم خاصه که به هیچ وجه قابل تطبیق بر غیر وجود مبارک و قابل بدا و تغییر و تبدیل نیست. در اینا مشخصه که کسی نمیتونه ادعا بکنه که این علائم رو داره، فقط مخصوص حضرته و بدا هم در علائم حتمی راه نداره. پس اینجا نظر مرحوم عاشق مجتبی اینه که بدا در علائم حتمی راه نداره. اما خب جمعی گفتم بدا در علائم حتمی هم راه داره، معمولا استنادشون به روایتیه که در غیبت نعمانیه صفحه 303. حالا من این حدیث رو میخونم که دوست دارم که اونهایی هم که استناد به روایتی میکنن مقابل حرف عاشق حرفی رو زدن استنادشون به این حدیثه، اینم تو ذهنمون باشه. قال حدثنا ابو هاشم داوود ابن القاسم جعفری قال کنا عند ابي جعفر محمد ابن علي الرضا عليه السلام فجرى ذكر السفياني وما جاء في الروايه من ان امره من المحتوم فقلت لابي جعفر عليه السلام هل يبدو دول لله في المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف ان يبدو لله في القائم فقال إن القائمة من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. حدیث ترجمهش اینه که میگه ما در محضر امام جواد الائمه بودیم و سخن از سفیانی به میان آمد و آنچه در روایات آمده که کار او از محتوماته، یعنی از علائم حتمیه. میگه من به اون حضرت عرض کردم آیا خدا در امور حتمی بدایی پدید می آورد؟ یعنی در امور حتمی آیا بدا راه داره، خداوند حکم رو تغییر میده یا خیر؟ فرمود بله. به آن حضرت عرض کردم پس با این ترتیب می ترسم خدا در مورد قائم نیز بدا کنند که اصلا خود حضرتم نیاد، مثلا بدا حاصل بشه خود حضرتم نیاد. فرمودن قطعا قائم از وعده هاست، یعنی بدا در وعده و در قائم راه نداره. در روایات فرمودن اگه یک روز از دنیا مونده باشه اون یک روز اینقدر طولانی میکنه که امام زمان تشریف بیارن. پس این که حضرت ظهور میکنن این بدا توش راه نداره. اما خب چه وقت ظهور میکنن؟ بله بداه. سپس آقا استناد کردن به آیه 9 آل عمران، خداوند خلاف وعده خود عمل نمی کنن. الله لا یخلف المیعاد. حالا ببینیم با توجه به این روایت، البته خب اینم عرض بکنم روایت هایی دارم من عاشق با توجه به اون روایات، که از اون روایات وقتی که در خصوص محتومات و علائم حتمی مطرح میشه ظهور بر این داره که اونها بدا توش راه نداره. اما خب در حال این حدیث هم هستش، برای همین خب این حدیث هم جا داره اعتبار سندیش مورد ارزیابی قرار بگیره. و خب اگه چنین باشه اینجا ما نمیتونیم حرف مرحوم عاشق رو قبول بکنیم، یعنی در علائم حتمی هم ممکنه بدا راه داشته باشه. جمعی گفتن خب اگر چنانچه بدا در علائم حتمی هم راه داشته باشه دیگه اینا خب حتمی دیگه، فرق حتمی با غیر حتمی چیه؟ اینا پاسخهای مختلف دادن. گفتم ببین علائم غیر حتمی اگر چنانچه تحقق پیدا بکنه امام زمان لازم نیست تشریف بیارن. اما در علائم حتمی اگر یکیش اتفاق بیفته امام زمان تشریف میاره. حالا ممکن از اینش کدوم اتفاق نیفته، همین جمعه امام زمان بیاد، اینا میگه گیری نداره. اما اگه یکیش اتفاق بیفته حضرت قطعا خواهد آمد در زمان کمی، که الان در اون زمانش هم ممکنه به همه اندازه کم بودن تغییراتی صورت بگیره و بدا در اون راه داشته باشه. در حال این حدیث یک حدیثیه که نمیتونیم ما بی توجه نسبت به اون باشیم، ولی مبنای عاشق اینه. حتما نمیشن این حدیث رو دیدن، حالا دیدن ظهور اون روایات در حال برای اونها بیشتر بوده، برای ایشان بیشتر بوده. بعد میفرماین برای تکمیل مطالب چند روایت در علائم آن حضرت ارواح نافدا ذکر میکنیم. دیگه آخر بخش غیبتیشون یه حوادثی که دلش نمیاد دیگه، میگه اینا هم بگیم دیگه، ریزکاری ها هم بگیم و که بعد بتونیم جمع بکنیم. حدیث اول از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلامه در صفحه 944. راوی از حضرت رضا علیه السلام روایت میکنه سوال کردم که علائم و نشانه قائم وقتی که ظاهر شود چیست؟ فرمود دارای سن زیاد، در نظر جوان است، به طوری که بیننده گمان میکند جوان 40 ساله یا کمتره، که شبیه این حدیث یاد داشتیم. و از نشانه های او این است که به گذشت روزگار بر او پیر نشود تا اینکه اجلش برسد. یعنی وقتی امام زمان تشریف بیارن مدتی طولانی هم که حکومت میکنن بعد میخوان از دنیا برن بازم با عنوان مثل یک جوانه، اصلا کلن پیری روشون اثر نداره. بعضی گفتن ببینید یه سری روایت ها بحث شهادت و مطرح نکنه عجل برده، از امام زمان استناد کردن اینا به مرگ طبیعی میمیره. عبارت اینه لا یحرم به مرور الایام و لیالی علی حتی یعطی عجله. در خصوص اینکه امام زمان شهید میشن یا مرگ طبیعی میبینن یادمه که چندین وعده ما توضیح دادیم دیگه، حالا نیازی نیست و اینجا فقط اشاره کردم و رد میشه. در ادامه می‌فرمایند و نیز در احتجاج مسندن از حسن ابن علی علیه السلام روایت می‌کند که ترجمه حدیث را بیان می‌کنیم، فرمود احدی از ما اهل البیت نیست که بر گردن او بیعت تاقی زمانش نباشد. یعنی هر کدوم از اهل بیت بالاخره طاغوتی سلطه داشته، ولی به صورت ظاهری، مگر قائمی که عیسی ابن مریم به او اقتدا کنه. یعنی دیگه آقا تغییر نمیکنه زیر به ظاهر بخواد سلطانی و بالا باشه، نه، سلطان خود حضرت قطب باطنی که هستن، به تعبیر قطب ظاهری هم خود حضرت
محور همون. سند به این نمیشه اون حدیث امام اهل البیت الا مقتول او مقتول الا
مسموم
اهل البیت
مسموم.
آره مسموم خب. او مقتول. خب این نمیشه با اون استناد کرد، با این استناد کرد که اون باطل بشه راجع به حضرت مهدی.
اینطوری میتونیم بگیم هر عامی تخصیص میخوره. امام زمان چون منتقم عامه هستن تخصصا خارج، یعنی مظلوم دیگه این بنا نیستش که در وقت قیامشون هم واقع بشن.
خب پس کسی نیست که بخوام بکشن یا مظلومشون کنن.
بله دیگه. و به علاوه این که گفتم حضرت به بتون نگاه میکنه، هر کسی که شائبه نادرستی و کفر و شرک داشته باشه از بین میبره. بعد حالا حضرت بخواد این به قول اینا میگن یک پیرزن سیبیلو یا نیشابور از زیر دست آقا خارج میشه و متوجه نشده، بعد آقا رو مسموم بکنه. نه اصلا چیزی نیستش. این ها بیشتر این روایت ها همه مال عامه هسته، اونم تو کتب دست چندم عامه.
چون الان همه شبهه رو دارن که این حدیث مامنا، خب این چی میگه وقتی که زمانی که حضرت مهدی بیان ابلیس رو سر میزنن، این روایت ها اینا بازه خورده که تفاوت داره، شبه هست واسه بعضی ها.
بله.
خب پس میشه از این استفاده کرد بگیم اون برای حضرت مهدی صدق نمی کنه.
بله. به علاوه این که با توجه به این که نفس قیام حضرت و عمل کرده ای که باطلی رو نمیذاره، بعد دیگه معنی نداره که باطلی رشد بکنه و بمونه که بخواد حضرت رو به شهادت برسانه. حتی بعضی روایت ها، حالا ما نمیخوام اینطوری بر اساس اون روایت بخوام حکم بدیم، اصلا نادرستی دیگه باقی نمیمونه. بعضی روایت ها اینطوری گفته شده، حالا مشکلات اعتقادی که سر جای خودش. خب بعد فرمودن خب احدی از ما اهل بیت نیست که بر گردن او بیعت تاقی زمانش نباشد، مگر قائمی که عیسی ابن مریم به او اقتدا کند، زیرا که خداوند توانا ولادت او را مخفی و شخص او را غائب فرماید و او نهم از اولاد برادرم حسین علیه السلامه و او فرزند سیده زنهاست، خداوند عمر او را در غیبتش طولانی نماید و به صورت جوان 40 ساله ظاهر شود تا دانسته شود که خدا بر هر امری قادره. اینم از بعد در ادامه می نویسن که الروایات و بیانات گذشته روشن شد که عمر مبارک حضرت طولانی است و مدتی برای غیبت آن حضرت و وقتی برای ظهورش معین نشده، بلکه جدن از تعیین وقت معین من و نهی شده. خب پس روایت فراوانی هم بودش که گفتن که کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین بکنن اینها افرادی هستن که دروغگو هستن و وقتی تعیین نشده. خب ایشان هم میفهمن که روایات در این خصوص فراوانه. بعد میفهمن که پس تعیین وقت ظهور از بعضی دراویش یا مدعیان علوم غریبه مخالف با دستورات و روایاته. مثلا یک نفر آدمی هستش، مثلا میگن ولی خدایه، میگن درویشه، میاد میگه امام زمان سال بعد ظهور میکنه، امام زمان 2 سال بعد ظهور میکنه، اینها دروغ میگن، میگه اینها چون تعیین وقت نشده اینا ادعاهای گزافی دارن، وعده‌های گزافی دارن. یا بعضیا میگن که به وسیله علوم غریبه، که خب علوم غریبه مختلفه، به وسیله علوم غریبه میگیم میتونیم ما حقایق رو درک بکنیم، واقعیت‌های آینده رو بهش برسیم. یکی از اونها ابجده، میگه با توجه به محاسباتی که ما انجام میدیم میتوانیم در نظر بگیریم که امام زمان چند سال دیگه تشریف میارن. اینم میفرماین نه، اینم جواب نمیده. اینها ادعاهایی هستش که بله، علوم در ارتباط با علوم غریبه در مواردی جواب میده، یا در خصوص همین ابجد محاسباتی که صورت میگیره ماجرایی داره، چیزهایی در میاد. اما این موردی نیستش که بخواد با ابجد ما بخواهم بشینیم حساب کتاب بکنیم و بگیم امام مثلا 10 سال دیگه، 100 سال دیگه یا سال دیگه انشاءالله تشریف میانن. این گونه میگن نیست.
برای قیامت میشه حساب کتاب کرد؟
برای قیامت هم نمیشه و علمش نزد خداست. خب، و از بعضی روایات مانند روایت ابا لبید در تفسیر الف لام میم میفهمن که خب این روایتیه که قول میگه از این روایت ها دو تا حدیث میارن، از این حدیث ها یه چیزایی داره در میاد که تعیین وقت شده، اینا رو ما چیکار بکنیم؟ یکی حدیثیه که روایت ابو لبید معروفه در تفسیر الف لام میم. اینو من دقت بکنین، این روایتشو مرحوم علامه مجلسی در این مجموعه‌ای که ایشان دارن رجعت، به اسم رجعت نامگذاری شده، یه سری روایت ها و بخش هایی رو گفتن. این کتاب خوبیه، کتاب من خاطرم از شاید بیش از 10 سال پیش برای جمعی درس میدادم، کتاب خوبیه. یه بخشی داره اینجا که یادم اون موقع خیلی وقت ما هم گرفت تا به اینها اینو بفهمونیم، خیلی هم مشکله، چون هم طولانی هم مشکله. من یک قسمت فقط حدیث رو ترجمه میکنم، حدیث ابو لبیده، بعد یه سری نکاتی هم عرض میکنم و دیگه بعد خود دوستان اگه خواستن به این کتاب رجوع بکنن و به تفصیل بکنن. بعیدم میتونم که کمتر کسی میتونه بفهمه، ولی خیلی باید وقت بذاره. اون موقع ما خیلی وقت گذاشتیم که اینو تونستیم حلاجی بکنیم. حالا در صفحه 69 از این کتاب، شیخ محمد ابن مسعود عیاشی که از ثقات محدثینه در تفسیر خود روایت کرده از ابی لبید مخزومی که حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه بعد از آنکه مدت ملک شقاوت اساس بنی عباس را بیان فرمودن گفت، که حالا اون روایتش رو قبلا هم خوندیم که پیشگویی‌های کردن در انقراض دولت بنی العباس و نیز بنی امیه. یا ابا لبید ان فی حروف القرآن المقطعه لعلما جما ان الله تعالی، ببینیم به طور کلی حروف مقطعه اسراری رو داره، اسراری داره. اینا یک حرفای بی خودی نیست که زده شده، ها میم عین سین قاف الف لام میم را الف لام میم، یا مثلا عین سین قاف، اینا یعنی چی؟ اینا کدهایی هستش و نکاتی در روایات ما بیان شده. حضرت اینو اشاره کردن، بعد فرمودن که الف لام میم ذالک الکتاب، فقال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی ظهر نوره و ثبتت کلمته و ولد یوم ولد و قد مضى من الالف السابع 100 سنة و 3 سنین ثم قال و تبیان او فی کتاب الله فی الحروف المقطع اذا عددتها من غیر تکرار و لیس من حروف مقطع حروف ینقضی الا و قیام و قائمن من بنی هاشم عند انقضائه. ثم قال الالف واحد و اللام الثلاثون و المیم الاربعون و صاد تسعون فذلک مئت و احد و تس و ستون. ثم کان بدء خروج الحسین ابن علی علیه السلام الف لام میم الله فلما بلغت مدته قام قائم قائم ولد العباس عند الف لام میم صاد و یقول قائمنا عند انقضائها به الف لام را ففهم ذالک و اهی وقتمه. ترجمه حدیث اینه: امام باقر علیه السلام فرمودن به تحقیق که در حروف مقطعی که در اوائل سوره های قرآن اومده علم بسیاری است، اسرار و علم بسیاری است، به درستی که الله تبارک و تعالی فرود فرستاد الف لام میم ذالکل کتاب را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اظهار پیغمبری خود نمود، یعنی این آیه اومد پیامبر اظهار کرد پیامبری خودشو، تا آنکه نور حقیقت او هویدا شد و کلمه حق اسلام او ثابت و محقق و محکم شد و در روزی که متولد شد از 1007 از خلق آدم 103 سال گذشته بود. پس گفت که بیان این در کتاب خدا هست، در حروف های مقطعه اول سوره ها هرگاه به شماری بی تکرار و هیچ حرفی از حروف مقطعه نیست مگر آن که نزد منتهی شدن آن یکی از بنی هاشم خروج کند. پس فرمود الف یکیست، لام سیه. حالا دقت بکنید اینا کدایی که بیان میکنن، ببینیم حالا اینها آیا ابجده، اگه ابجده چجور ابجدیه، چی در میاد از این. الف یکیست، لام سی، میم چل، صاد نوده، پس این 161 میشه. پس بود ابتدای خروج امام حسین ابن علی علیه السلام در الف لام میم الله که در سوره مبارکه آل عمران آیه 1 و 2. پس بود، بله، پس چون مدتش تمام شد خروج کرد اول پادشاهان بنی عباس نزد چی؟ الف لام میم صاد در اعراف آیه 1 و خروج میکند قائم اهل بیت. حالا اینا میخواد بگه که از اینا اتفاقاتی افتاد، اینا همه در حروف مقطعه قرآن میشه فهمید با این اعدادی که کد گذاشته، اما محل بحث چیه؟ امام زمان که قیام میکنن، که ظهور میکنن، همه بحث اینه دیگه. و خروج میکند قائم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نزد منقضی شدن این حروف به الف لام را، سوره مبارکه یوسف آیه 1. پس بفهم و نگاه دار و پنهان دار. حالا چیکار میکنی؟ با همین میشه حساب کرد، حساب کرد ببینی که امام زمان با توجه به این حدیث خب ایشان کی خروج میکنه. علامه مجلسی این حدیث رو میاره، تو بهار آورده، اینجا هم آورده. اینجا مینویسن که این حدیث از جمله احادیث مشکله. علامه مجلسی میگن مشکله، میگم کار خیلی مشکله. اون موقع هم که ما همین رو میخواستیم تبیین بکنیم، یادمه چند روز با این بچه ها سر و کله بذاشتیم که خودم چقدر وقت گذاشته بودم جای دیگه که بفهمم و چقدر میگم بچه ها بخوام بفهمونیم. حالا نمیخوام کلشو بخونم توضیحات علامه مجلسی، فقط یک نکاتی رو بگیم که علامه مجلسی میگه از این حدیث از جمله احادیث مشکله و چندین وجه از و چندین وجه ازش اشکال دارد و تا حال نشنیدم کسی حل این حدیث کنم. از چند وجه میگه اشکال داره و تا حالا هم نتونستم ندیدم کسی اینو بتونه حلش بکنه. و این حقیر را وجهی چند به خاطر قاصر رسیده که در کتاب بهار ذکر شده. اونجا وجوه مختلفی رو آوردن در جلد 52 بهار صفحه 106 حدیث 18 هم. در ذیل حدیث 18 اینجا یکشو میاره ایشون، اون مفصلش در بهاره. و یک وجهش را در این رساله ایراد می نمایم. بعد می فهمن اول باید دانست که حساب ابجد چنانچه در کتب معتبره حساب معلوم می شود به چند وجه در زمان سابق مقرر بوده. ابجد اقسامی داره، ابجد اقسامی داره، یک شکل نیست. و بنای این حدیث بر حساب ابجد اهل مغربه که سابقا در میان عرب شایع بوده. پس این ابجدی که الان در نظر میگیریم شبیه این نیستش. ببینید ابجد میگه ترتیب و ترکیب قدیم حروف الفبای عربی است که از این حروف 8 کلمه مصنوعی ساختن که به این شکل تلفظ میشه. بعد اینا هر کدوم توش عددهایی داره. ابجد یکیش، حوز یا حوز، خطا، کلمن، سعفز با ساد، درشت، سخز زمست و ززق. اینا میشه چی؟ اینا میشه حروف ابجد. حالا برای هر یک از این حروف عدد معین کردم. مثلا از همزه تا یا میگن از 1 تا 10 میشه، از کاف تا صاد میشه 10 تا 10 تا، از قاف تا آخر حروف 100 تا 100 تا. پس اینا میشه در چارچوب عددهایی رو تنظیم کردن با این حروف ها، اینها رو میذارن. حالا فرض بکنی یک حرفی رو مشخص میکنه، یک کلمه ای رو میگه، خب با توجه به حروفی که درد شده در مورد امام زمان گفته شده میشه زمان خروجش رو به دست آورد. این ابجد معموله. حالا باید بری چی ابجد مغربی رو نگاه کنی که ایشان توضیح داده و در بهار هم مفصل گفته.
این ابجدیه که ما باهاش محاسبه
اینا، بله این ابجدی که الان گفتم، بله. نه حالا این ماجرا داره، بذاریم، خیلی بحث داره، وارد اینا نشیم. اون ابجد تو روایات ما مختلف اومده. ببینید حالا من این بحث ها رو جای دیگه ای ما انجام میدیم، اینجا فقط خواستیم اشاره بکنیم. اما یه مقاله ای رو بعد نیز معرفی بکنیم اگه آورده باشم. بله نه آوردم. یه مقاله ای هستش که اونجا ابجدهای مختلف رو توضیح داده. حالا سرچ بکنین در نورمکس موجود هستش، چنین مقاله‌ای هستش و کتاب در این زمینه زیاد نمیشه شد، توضیحاتی دادن. حالا این مسئله رو ایشان بیان میکنه. بعد میاد ایشان در صفحه 73 از این کتاب میفهمن اما آنکه قیام قائم آل محمد صلوات الله علیه نزد الف لام راست فقیر را چنین به خاطر می رسد که مراد این باشد که 5 الف لام را که در قرآن مجید است، اینجا هم ذکر کرده در سوره های 10، 11، 12، 15، 14 قرآن آیه 1 آیات 1، یعنی 5 الف لام را در قرآن است، اول 5 تا سوره، همه را حساب باید کرد به قرینه آن که در الف لام میم که یکی مراد بود جز آیه بعد را ضم فرمود در هر دو موضع و در الف لام را چون مراد همه بود بیان نفرمود و مجموع میشه 1155 میشه. تقریبا از سنه تحریر این رساله که سنه 778 از هجرت است 65 سال مانده، چون مبدأ آن تواریخ از اوائل بعثت. یعنی علامه مریضی اینو در چه سال نوشته؟ از همون سالی که نوشته حساب کرده با اون ابجد مغربی که حالا بعدش توضیح میده 65 سال دیگه امام زمان تشریف میارن. در صورت میبینه که از زمان علامه مریضی تا الان 400 سال گذشته امام زمان تشریف نمیارد. خب بعد میفهمن این سخنیز بر حسب احتمال در حل این حدیث و تعیین وقت ظهور آن حضرت به غیر از جناب مقدس نبوی و محرمان اسرار حضرت رسالت پناهی کسی نمیدانه. یعنی اینو فقط کی میدونه؟ فقط خود پیامبر میدونه زمان ظهور امام زمان که، و خود اهل بیت میدانه ایشان میگه. و چند حدیث دیگر مثل این حدیث واقع شده که تعیین وقت مجملن در آنجا شده است، چنانچه در کتاب کافی و غیر آن مذکور است و احادیث دیگر وارد شده است، اینه که دروغ میگوید آنها که تعیین وقت برای ظهور آن دولت مینمایند. روایات فراوان در بهار و غیبت نوبانی و کافی و فراوان، اصل اینه. اما چند تا حدیثی طوری اومده. بعد مینویسم و شاید به این نحو جمع میان احادیث توان کرد که اگر کسی بر سبیل حد خبر دهد کاذبه. مثلا این افر بگه الان مزیوی با توجهی 65 سال دیگه موضوعان تشریف میارن، موکم 65 سال، این کاذبه، این کذابه. و اگر بر وجهی خبر دهد که احتمال بدا و تغییر در آن باشد میشه تجویز کرد. یعنی اینو گفتن اما بدا هم توش راه داره، این حدیث هست اما بدا هم توش راه داره. و تفسیر این کلام موضع دیگر میطلبه. برام علامه جمعش کرده، باقی یه فصل کتاب رو همین حدیثه، ولی سخت بوده و این رساله گنجایش ذکر آن را نداره. امیده که اختالا در این زودی دیده جمیع مؤمنان را به قبار موکب همایون آن حضرت صلوات الله علیه منور گرداند، به محمد و آله طاهرین. خب مرحوم عاشق مجتبی دیگه نخواسته ما رو درگیر کنه، حالا ما اومدیم شما رو درگیر کردیم. مرحوم عاشق مجتبی چی گفته؟ گفته از بعضی روایات مانند روایات ابالعبید در تفسیر الف لام میم، همین دیگه ما گفتیم این حدیث چی بوده ماجراش، یا روایت تفسیر علی ابن ابراهیم از حضرت باقر علیه السلام که فرمودن عین سین قاف عدد و سنی القائم. خب از این هم در میاد سن امام زمان وقتی مشخص بشه، خب ببینیم به چه صورت عمر امام زمان کلن مشخص میشه. مثلا فرض بکنیم که عمر امام زمان بشه چی؟ 1450 سال. خب مشخصه که قبل از اینکه از دنیا برن باید زور بکنن دیگه، و ضمن اون که عمرش مشخص شد میشه فهمید که بالاخره چه حدودی امام زمان تشریف میارن، بیشه از اون نمیشه. و قاف، قافی که از حروف مقطعه، جبلون محیطون به دنیا من زمرد اخذره فحفرت و سما من تلک الجبل و علم علا کله فی این سین قاف. تفسیر قومی جلد دوم صفحه 267. خب ببینید این روایت رو من اصلش رو رفتم نگاه کردم و به مدل‌های مختلف با تغییر نسخه‌ای هستش و به تغییرات جای دیگه هم آورده شده. اصل حدیث از وجود نازنین امام باقر علیه السلام، ان یحیی ابن میسره الخصعمی با سه نقطه بالا سمعت و یقول، و توضیح میدن که عین سین قاف تعداد سالهای سن قائمه، همچنین قاف کوهیه که همه دنیا را در بر گرفته و از زمرد سبز و رنگ سبز آسمان از آن کوهه، همچنین علم همه چی در عین سین قاف نهفته. حالا این قسمت دومش بعضی ها اومدن با توجه به این قسمت دوم گفتن آقای روایت باید جعلیه، یعنی چی که یک کوهیه که همه دنیا رو در بر گرفته و از زمرد سبز و رنگ سبز آسمون هم از اینه، گفتن یعنی چی؟ بعضی ها گفتن خبیش امور چیزی شما شاید متوجه نمیشه. در حال میگم قلت و انقلت تو این حدیث هست. معلوم علامه مریضی به بیانهای علامه مریضی خوب رجوع بشه. ببینیم مهارت‌های علامه مریضی گاهی اوقات فکر می‌کنم بهار ایشان اومده این روایات رو همه رو جمع کرده، ضعیف و قوی و همه رو کنارم. ببین هنر علامه مریضی اینه که روایات رو که جمع کرده توضیحون بیانو عقولو این نکاتی که فهم آیات استدراک احادیثی که بیان کرده اونها قوقایه، یعنی از بهار شریف از آثار علامه مجلسی در این جهات گفلت نکنیم. ما یادم مثلا خدمت اساتیدی بودیم 45 روز پشت سرم یه بحث و مطرح میکردن رو احادیث، ایشون یه میگه این محدث این مفسر، آخر میرسیدیم به یک بیان علامه مجلسی تمام مشکل حل میکرد، خبره و مغز فهم در ارتباط با احادیث رو داره. پس این مطالب ایشان و توضیح ها عقول ها بیان اینها رو غافل ازش نشین. تو این روایت رو باید واقعا رجوع بشه مطالب علامه مجلسی، باید رجوع بشه. کمتر کسی به مانند مرحوم علامه مجلسی اونقدر بررسی و دقت در ارتباط با این احادیث کرده و خدمت بزرگی رو به جهان تشیع کرده، یعنی بدنه تشیع رو مرحوم علامه مجلسی تقویت کرده. اولا احادیث رو یک جا جمع کرده، دوم اینها رو دسته‌بندی مناسب کرده، سوم نگاه میکنه اینها رو جمع بین احادیث کرده، استدراک نسبت به روایت داشته. این هنری میخوادش که 110 جلد بهار یکی از کتابهای این شخصیت بزرگوار رضوان الله تعالی علیه داره. خب اینم یه حدیث. من و عاشق میفهمن بعضی خواستن تعیین وقت کنن با اینکه این دو روایت اعتبارش معلوم نیست. میگه این روایت اعتبارش آقا روایت معتبری هستش، میگه این معلوم نیست. ما بگیم روایت واقعا معصوم صادر شده باشه، معلوم نیست. و در نهایت اجماله، میگه اینقدر مجمله یعنی مبهمه، مجمل و مبهمه، ما درکیتش نداریم. و ظهوری در تعیین وقت ظهور ندارد، علمش نزد خداست. بعدشان یه تذکرم میدن، میفرماید چون نظر ما در این کتاب دفع شبهات و تثبیت مدارک شیعه در عقیده به وجود مبارک حجت ابن الحسن و غیبت و طول عمر و علائم ظهور و ظهور آن حضرت بود، به همین مقدار از ذکر روایات اکتفا کردیم، زیرا در آنچه ذکر شد برای منصف فوق حد کفایت و برای معاند ده چندان هم نتیجه نداره. کسی که عناد و دشمنی داره ده چندان این مطالبی که ما گفتیم استناداتی هم کردیم جهتی رو نداره. خب ما یک جلسه دیگه انشالله در خدمت رفقا هستیم تا اتمام کتاب غیبت مرحوم عاشق مجتبی قزوینی. بعدیشان وارد کتاب رجعت میشن که حالا جلسه بعد اگه فرصت شد یه مقدماتی رو در خصوص کتاب رجعت بگم. اما بحث غیبت که بحث مفصلی بودش که به جد ایشان امهات مطالب مهدویت رو به خوبی آوردن و روایات رو با هم دیگه جمع کردن و استدراک درستی نسبت به روایات داشتن، قوقایی بوده در فرمایشات این بزرگوار. خب انشالله پس تا صفحه 944 خوندیم، صفحه 945 تا 948 با امید خدا باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.